ماند، آن به که به جای مال نیکی ماند. نامتون نیک و مانا در روزگار. خدا نگهدار.
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکا یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر شدی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفاً شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردن و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، لحظات صبحگاهتان بخیر و شادی باشند. اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. دوستان گرامی، پس از صحبت من طبق معمول هر روز گفتار تقویمی تاریخ را خواهید شنید و سپس تکراری غریبی خراسان را میشنوید و برنامه بعدی ادبستان خواهد بود و پایان بخش برنامه های صبحگاهی امروز ما برنامه سیاسی است. دوستان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، لطفاً با ما همراه باشید. در این لحظه از شما دعوت میکنم تقویمی تاریخ را بشنوید.
خدا سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بله سیدزاده، با اتفاق دیگر همکاران هم مرور داریم و تقویم تاریخی امروز پنجشنبه 26 خرداد ماه سال 1401 هجری شمسی برابر با 16 ذی‌قعده سال 1443 هجری قمری و مطابق با 16 یونی سال 2022 میلادی. پنجانو سال پیش در روز 16 یونی سال 1963 میلادی ولنتینا ترشکوا اولین زن فضانورد جهان از شوروی پرواز فضایی خود را با سفینه به نام وستاک 6 آغاز کرد. او زمانی در مدار زمین قرار گرفت که بیکاوسکی فضانورد دیگری شوروی مشغول گردش به دور کره زمین بود. ولنتینا ترشکوا که 2 سال بعد از پرواز یوری گاگارین اولین مرد فضانورد جهان به فضا رفت، در مدتی 70 ساعت و 50 دقیقه 48 بار کره زمین را دور زد. پنجاه هفت سال پیش در روز 26 خرداد ماه سال 1344 هجری شمسی 4 نفر از اعضای تشکیلات هیئت مؤتلف اسلامی به نامهای محمد بخارایی، صادق امانی، صفار هرندی و مرتضی نیکنجات توسط رژیم شاه اعدام شدند. پس از آن که رژیم شاه در روز 15 خرداد ماه سال 1342 هجری شمسی برابر با 1963 میلادی جمع کثیر از مردم ایران را به خاک و خون کشید، گروهی از جوانان با ایمان دست به ایجاد یک تشکل اسلامی به نام هیئت مؤتلف اسلامی زدند. هدف آنان فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی علیه رژیم شاه و دفاع از استقلال و آزادی ایران بود. این گروه پس از تبعید حضرت امام خمینی رحمت الله علیه شاخه نظامی تشکیل داد و تصمیم گرفت که سران حکومت و دستاندرکاران خائن رژیم پهلوی را به سزای اعمال خود برساند. نخستین اقدام این گروه اعدام انقلابی حسن علی منصور نخست وزیر وقت ایران و عامل اجرای قانون ننگین کاپیتولیسیون می باشد. اگرچه این اقدام با موافقت انجام شد، اما رژیم شاه بسیاری از اعضای شاخه نظامی و به طور کلی بیش از 100 نفر از اعضای هیئت مؤتلف اسلامی را دستگیر و آنان را در دادگاه نظامی به طور ناعادلانه محاکمه نمود. 4 نفر از اعضای این گروه در این روز اعدام شدند و عده دیگر نیز به زندان‌های طولانی مدت محکوم گردیدند. و 15 سال پیش در روز 26 خرداد ماه سال 1386 هجری شمسی آیت الله العظما شیخ محمد فاضل لنگرانی عالم بزرگ و مرجع عالی قدر در پی یک بیماری درگذشت. وی در سال 1310 هجری شمسی در شهر مذهبی قم در جنوب تهران متولد شد و از سن نوجوانی به تحصیل علوم دینی پرداخت. آیت الله لنگرانی از معذر استادان بزرگی همچون آیت الله العظما بروجردی و حضرت امام خمینی رحمت الله علیه استفاده کرد و با تکیه بر هوش و پشتکار خیش در مدت کوتاه به درجه عالی اجتهاد دست یافت. این عالم جلیل القدر مبارزات سیاسی خود را از زمان قیام استادش امام خمینی رحمت الله علیه در سال 1342 هجری شمسی آغاز کرد و همواره پشتیبان مبارزات ایشان علیه استبداد داخلی و استعمار خارجی بود. شنوندگان عزیز و ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخ امروز پنجشنبه 26 خرداد ماه سال 1401 هجری شمسی برابر با 16 ذی‌قعده سال 1443 هجری قمری و مطابق با 16 یونی سال 2022 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
عزیزان شنونده، آنچه شنیده تقویم تاریخ بود و در این لحظه تکراری غریب خراسان آماده پخش است. بریم که بشنویم.
ما و شما پیروان مکتبی هستیم که اون مکتب ائمه خدا علیهم السلام جریان دهنده او بودند بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم به این که زیر سایه ایشون هستیم. مجری او
غریب خراسان. به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان و با گفتار غریب خراسان در خدمت شما هستیم. در این گفتار به موضوع سکوت از دیدگاه امام رضا علیه السلام می‌پردازیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. دوستان عزیز، زبان از مهمترین اعضای بدن است. زبان ترجمان عقل و اندیشه و شخصیت انسان است. هنگامی که فرد شروع به سخن گفتن می نماید، در حقیقت آنچه را که در نهان و باطن خود دارد آشکار می کند. لذا سکوت و حفظ زبان از گفتار بیهوده و لغو به حفظ شخصیت او کمک می کند. سکوت موجب عزت و به دست آوردن محبت دیگران می شود و به طور کلی سکوت و خاموشی موجب سلامت و نجات می شود. امام رضا علیه السلام سکوت در آنچه که به کار نمی آید را یکی از نشانه های فقه و فهم می داند. امام رضا علیه السلام درباره آن می فرماید: از نشانه های فقه حلم است و حیا و خاموشی و سکوت دریست از درهای حکمت. همانا به وسیله سکوت کسب محبت و دوستی می شود. سکوت باعث سلامتی و آسایش فرشتگان نویسنده می شود. همانا سکوت راهنمایی برای تمام خوبی هاست. سکوت سبب نجات از بسیاری از گناهان می شود و در نتیجه کلید ورود به بهشت است. چنان که در حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که به یکی از یاران خود فرمود: آیا تو را به چیزی راه نمایی کنم که خدا به وسیله آن تو را وارد بهشت می سازد؟ عرض کرد: آری ای رسول خدا. حضرت به او دستور به انفاق و یاری مظلوم و کمک از طریق مشورت دادند. سپس به او فرمود: سکوت اختیار کن مگر اینکه سخن تو از نیکی ها باشد. یکی از آثار مثبت سکوت آراسته شدن به زیور وقار و متانت است. انسان هر زمان که می‌خواهد سخن بگوید باید ابتدا فکر کند که سخن او چه پیامدی خواهد داشت. اگر پیامد خوب و مناسبی ندارد لازم است که سکوت کند. شخصی خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسید و گفت درباره اسلام و دستورهای آن مطالبی بفرمایید که بدان عمل کنم و نیازی نباشد که از دیگران در این باره بپرسم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند ایمان به خدا بیاور و در این راه استوار باش. دیگر بار پرسیدم از چه چیز خود را حفظ کنم؟ پیامبر به زبان خود اشاره کرد، یعنی از زبانت بترس و آن را کنترل کن. امام رضا علیه السلام نیز سکوت را از علامتهای دانایی می شمارد و می فرماید از نشانه‌های دانایی سه چیز است: بردباری، دانش و خاموشی.
پنجره نور خدا، روزه آمین و دعا، شهر نماز و صلوات، خانه امید شما، خانه امید شما، گنبد و ایوان طلا، ذریح خورشید بلا، رباب آیینه کجاست در حرم امام رضا.
میرسم و بی صدا سفر میزنم، خسته و درمانده ام، از همه جا رانده ام، قافله زائران رفته و جا مانده ام، قافله زائران رفته و جا
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما شنونده گفتار غریب خراسان از بخش تاجیکی صدای خراسان هستید. امام رضا علیه السلام در ارزش سکوت فرمودند سکوت دری از درهای حکمت است. مطابق این حدیث رضوی سکوت و حکمت پیوند استوار و پایداری دارند. انسان خردمند و حکیم و فرهیخته و متفکر در معاشرت ها و رفت و آمد ها در بین مردم و اجتماع ساکت است و تنها آنجا که ضرورت دارد و سودمند است و به گناه آلوده نمی شود با دقت و مواظبت سخن می گوید. آری، فرزانگان همواره در سکوت قرار دارند، به گونه ای که برخی افراد تصور می کنند لالند، چون جز در انجام واجبات و مستحبات و برای رضای خدا سخن نمی گویند. در حدیث دیگر امام رضا علیه السلام فرمودند از نشانه های دینشناسی و فهم دین بردباری و دانش و سکوت است. در این بیان لطیف رضوی نیز سکوت و خاموشی از علامت های فقه و نشانه های فهم عمیق دین و دینداری قرار داده شده است. البته هدف اصلی از احادیث سکوت این نیست که انسان باید زبان خود را ببندد و حتی در مورد احقاق حق خود و دیگران و یا راهنمایی و ارشاد آنان سخن نگوید، بلکه مقصود از سکوت جلوگیری از هرزگویی و آفات کلام است. خب عزیزان شنونده، به پایان گفتار غریب خراسان این هفته از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزاریم و تا هفته بعد خدا نگهدار.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
عزيزان شنونده و ادب دوستانی عزیز، همکارانم برنامه ادبستان را آماده پخش دارن، بریم که بشنویم.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
نجده بنده دوره معاصر از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از وقتی که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا باشقر دیگر تا اندونزیا،
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره می‌خیاب. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است.
و تا زبان فارسی باقی است، تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه با برنامه دیگر از مجموعه ادبستان، میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. من علیرضا جاودانی، گوینده این برنامه، به اتفاق دیگر همکاران در خدمت شما هستم. تا در ادامه برنامه گذشته با شما از سید علی همدانی، عارف نامی قرن هشتم هجری قمری، سخن به میان آوریم. با ما همراه باشید عزیزان. بله دوستان، از کسی میگویم که با استفاده از شعر و حکمت تمامی عمر خود را صرف تبلیغ اسلام و تزکیه و تعلیم مشتاقان حق و حقیقت در کشمیر و تاجیکستان کرد و از بزرگان سلسله تصوف کبرویه به شمار می رود. فضلا و دانشمندان او را سلطان العارفین و مردم کشمیر وی را بانی اسلام علی ثانی و ارادتمندان و مریدانش او را شاه همدان لقب داده اند. از او با نام امیر کبیر نیز یاد می شود و در تاجیکستان به عنوان حضرت امیر جان نیز معروف است. با هم می شنویم.
هر که ما را یاد کرد ازید ما را یار باد، هر که ما را خار کرد از عمر برخوردار باد، هر که اندر راه ما خار فکن از دشمنی، هر گلی که از باغ وصلش بشکفد بی خار باد. در دو عالم نیست ما را با کسی گرد و غبار، هر که ما را رنجه دارد راحتش بسیار باد.
بزرگان تاجیک و فارس از آن جمله علامه میر سید علی همدانی اویدی مثلا عرفان و اویدی معرفت علم و دانش سخنهای زیاد گفتن و از آن جمله حضرت شاگردان خود را نه فقط برای علم آموختن بلکه برای آموختن کسب و هنر نیز هدایت میکرد، چون که کسب یک مایه زندگی است، یا افتخار است. کسب یک چیزی است که انسان ها مثلا زندگی خود را پیش میبرند. و در شعرهای علامه میر سید علی همدانی نیز هدایت به کسب و هنر هست.
همین زنهای تاجیک کلاب تا قیار را به نامش میدوزن. این 700 سالگی سید احمدانی امیر جان بزرگوار جزبانی به نامی 700 سالگی سید علی احمدانی امیر جان بزرگوار دختری. همه چیزا کسی که چیزی که میدوزن و میکنن همش به نام امیر حضرت امیر جان است. اینا ما بسیار احترام میکنیم. مزار بزرگ بزرگ کلاب همی حضرت امیر جان است. دیگر چیکار کنیم؟ کودکای میدان میبریم در پیش پای حضرت امیر جان، در دهن درش میپرتویم، میگیم ای حضرت امیر احمدان مددگار شه، عمری درازش بده، تنی سیاتش بده، مومین و مسلمانش که و دوستداری وطنی خودش کن. دیگر چی میگیم؟ همه قدر بزرگوار داریم و دیگر هیچی نداریم.
اگر این شخص مشهور با نصیحت‌هایش، با رفتار و کردار و با گفته‌هایش در دل هر یک ساکن شهر کلاب مشهور است و جای گرفته است.
میر سید علی همدانی علامه بزرگی عشق است، علامه بزرگی وفاداری است، علامه بزرگی عرفان است که این مردم کلاب این قدر او را دوست می‌دارند.
گفتیم که میر سید علی همدانی عارف ایرانی در سال 714 هجری قمری در شهر همدان چشم به جهان گشود و پس از گذراندن مقدمات تحصیل به محضر درس استادان بزرگی راه یافت و نزد این بزرگان علم و معرفت حدیث، حکمت و عرفان را آموخت و در تزکیه، تعالی معنوی و سلوک ملکوتی از آنان تأثیر پذیرفت. او پس از گذراندن مراحل سلوک نزد عرفای به نام آن روزگار از سوی استادانش مأمور ارشاد مشتاقان و تبلیغ دین اسلام در خارج از مرزهای ایران شد. یکی از مناطقی که میر سید علی همدانی بیشترین زمان را برای انجام مأموریتش در آنجا گذرانده کشمیر است. کشمیر ناحیه‌ای کوهستانی واقع در شمال غرب هند و دامن کوههای هیمالیا با مناظر پرجاذبه و آب و هوای مصفا است. سرباز روح الله رضوی از محققان فارسی زبان هند که سالها در ایران زیسته پیرامون ورود شاق همدان به کشمیر چنین میگوید:
میر سید علی قبل از حکومت حالا گورکانی ها یا اون چیزایی که ما تحت عنوان مغول های مسلمان میشناسیم توی کشمیر، چون موقع هنوز اسلام اصلا سراسر هند هم نگرفته بود، خود کشمیر هم با وجودی که اسلام وارد شده بود مردم مسلمان نبودن همشون، یعنی قاطبه با بودایی ها با هندوها بود توی کشمیر. قبل از میر سید علی یه شخصی به نام بلبل شاه وارد کشمیر میشه، ایشون عارف بوده. این بنده خدا ظاهرا یه تعامل درستی رو با حاکم کشمیر رقم میزنه و حاکم رو مسلمان میکنه، لکن حاکم مسلمان میشه اما مردم خب حکومت اسلام دست، یعنی این نبود که حالا بخواد اسلام رو اعمال بکنه به مردم، مردم هم دین هندو رو داشتن. و اتفاقی که میفته اینه که بعد از اینکه حاکم مسلمان میشه، میر سید علی میاد و دوباره با حکومتی که ارتباطات خیلی خوبی رو رقم میزنه و در واقع عملا یه فرصتی رو پیدا میکنه برای تبلیغ اسلام. دیگه حالا این برمیگرده به هنر میر سید علی، یعنی میر سید علی یه هنری رو به خرج میده که باعث میشه تا مردم برگردن. و البته واقعا نبوغ میر سید علی ستودنیه توی نوع برخوردی که با مردم میکنه. از در فرهنگ وارد میشه و از در هنر وارد میشه و شروع میکنه به مراودات فرهنگی و اجتماعی با مردم کردن و آرام آرام عملا فضا رو منقلب میکنه، که من تعبیر شخصی خودم انقلاب فرهنگی، انقلاب کبیر فرهنگیه. من بهش میگم انقلاب کبیر فرهنگی در کشمیر تا اصلا میر سید علی رخ داد. و اینکه یه فتح بابی میکنه، یه تعدادی از ایرانی ها رو، یعنی میاد گلچین میکنه شعرا رو، ادبا رو، فریختگان و صنعتگران رو. خب مردمی بودن که خب طبعا مشکلات اقتصادی داشتن و میاد بهشون صنعت یاد میده و این محملی میشه برای اینکه اینها بیان. این که دقیقاً چرا این اسامی رو گذاشتن واسهشون، به خاطر احترام و جایگاهی بوده که ایشون داشته. بهشون میگن علی ثانی یا امیر کبیر. حالا این امیر کبیر درتی امیر کبیر ایران ندارم، اما از بونه یک صفتی که به عنوان احترام ازشون یاد میشده. میر سید علی آخرین سفرش رو که خیلی سفر میکرد میر سید علی، و آدم به شدت متنفذی هم تو ایران بود، یعنی همین که این آدم ها رو بلند کرده بود اردن نشون میده چقدر ایشون متنفذ بوده تو ایران. و ایشون که میاد میمونه، آخرین سفرش عزم سفر حج میکنه که مریض میشه و رحلت میکنه و دفنش هم توی همون ختلان هستش. میر سید علی اینها رو میکنه محمل صنعت و هنر رو، همه رو میکنه محمل برای بیان یک فرهنگ و یک معنایی. و اون معنایی بوده که میر سید علی از اسلام برداشت کرده بود، یعنی میخواست اسلام رو به مردم بگه. لکن زبان بیان اسلام چه بوده؟ میر سید علی اینجا گیر میکنه، میگه که من چیکار بکنم، چجوری معارف اسلامی رو بگم؟ میر سید علی احساس میکنه که نمیتونه به زبان خود این مردم این معارف رو بگیم. کاری که میکنه اینه که معکوس میکنه، میگه آقا شما این زبان رو یاد بگیرید و زبان فارسی رو به عنوان یک در واقع حاملی که روش معنای اسلام و فرهنگ اسلام هستش رو به مردم کشمیر معرفی میکنه و مردم کشمیر از سر عشق و علاقه به میر سید علی و کاری کرده میان زبان فارسی رو یاد میگیرن و زبان فارسی منتشر میشه دیگه. یعنی اصلا یه اتفاق عجیبی میفته، چنان منتشر میشه که دیگه قرن 11 مثلا کشمیری‌ها شعر میدن، شعر فارسی گو میدن، همه شعر میشن دیگه. واقعا دیگه عملا زبان دیوانی، زبان فریختگان، ادبا، زبانی کسی که بگه مثلا من درس خوندم فارسی میشد. من اینکه بگم آقا من درس نخونده بودم، بی سواد بودم، فقیری بودم، اینا دیگه، اما دقیقاً نگاه به زبان فارسی این بود، یک زبان اشرافی، یک زبان فاخر. و این نگاه هنوز وجود داره. اگه دیده باشید خب تو مردم کشمیر این نگاه هنوز هست که هر کی که فارسی حرف میزنه انگار یک زبان خیلی فاخریه. کاملا همه خانواده‌های فریخته کشمیر، و اینو تو پرانتز همینجا بگم، قصه اصلا به نوع مذهب برنمیگیره، شیعه سنی اینا کاری نداره اصلا، که حالا بگیم چون زمانی که میر سید علی اومد زمانی بود که هنوز ایران با اکثریت اهل تسنن بود، در حال تغییر و تبدل بود. ایران تو قرن 7 8 آروم آروم مذهب غالبش مذهب جعفری میشه، اما خب قبلش تو همین دورانه که میر سید علی میاد. و دقیقاً اینطوری خانواده‌های فریخته کشمیری یا کتابی، یعنی حتما تو خونه‌شون در کنار قرآن کتاب شعرهای بزرگی مثل جامی یا حافظ یا سعدی رو داشتن و اینو جز کمالات دختر میدونستن که مثلا چیزی رو از بوستان بدونه یا از گلستان بدونه و اصلا میخوندن اینها رو. اینه تا 40-50 سال قبل اینا توی نظام آموزشی کشمیر بچه‌ها یاد داده میشد.
شنوندگان گرامی، با ادامه برنامه ادبستان در خدمت شما هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوعهای مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و کدهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
سید علی همدانی یکی از نوابغ و شخصیت‌های ارزشمند ایرانی است که با سفر به شبه قاره هند و پاکستان، ماوراءالنهر، شام و بلاد عربی به فعالیت‌های گوناگون دینی و فرهنگی پرداخت. محققان اتفاق نظر دارند که رواج و گسترش دین مبین اسلام و زبان و ادبیات فارسی در میان مردم کشمیر مرهون سعی و تلاش اوست. استاد شهید مرتضی مطهری در کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران درباره میر سید علی همدانی نوشته است: یکی از کسانی که در کشمیر به اسلام خدمت کرده است میر سید علی همدانی بوده و این مرد بزرگ که از مفاخر اسلامی است هزاران شاگرد در کشمیر تربیت کرد که هر کدام برای خود استاد شدند. مقام سید علی هنوز در کشمیر محترم است و مردم آنجا را زیارت می کنند. هنری کوربن، پژوهشگر آثار و زندگی میر سید علی همدانی، رواج و گسترش بسیاری از علوم و هنرها در کشمیر هند را به میر سید علی همدانی نسبت داده و معتقد است که همدانی آغازگر راه نوینی است که در صورت نشر آثارش فلاسفه می توانند چشم داشته بسیاری به آثار همدانی داشته باشند. همچنین جدای از آثار علمی، بسیاری از محققان و مورخین بر این باورند که رواج و گسترش بسیاری از هنرها در کشمیر از جمله ثمرات حضور سید علی همدانی و هنرمندان همراهش در شبه قاره هند و کشمیر بوده است. برخی از پژوهشگران آثار و زندگی میر سید علی همدانی بر این باورند که سفرهای بسیار سید علی از سوی اجرای دستور پیر و مرادش و از سوی دیگر به جا آوردن رکنی از ارکان تصوف بوده است. وی در بیان تعلیمات تصوفی خیش از آثار و تألیفات و اندیشه های نمایندگان مشهور جریان‌های مختلف ادب و تصوف از قبیل ابو حامد غزالی، شیخ فریدالدین عطار، مولوی، شیخ محمود شبستری و ابن عربی استفاده کرده است. امیر سید علی همدانی در طول زندگی خود سه بار به کشمیر سفر کرد که یک مرتبه آن در رأس 700 تن از یاران، شاگردان و پیروانش که غالباً از سادات، مشاهیر، عرفا و هنرمندان چیر دست بودند به کشمیر رفت و در آنجا نفوذ زیادی به دست آورد. گفته شده است که هنرمندانی در حوزه‌های بافندگی، سفالگری و خوشنویسی در سفر همراه میر سید علی همدانی بودند. به همین دلیل است که پژوهشگرانی چون هانری کوربن وی را عامل رواج و گسترش بسیاری از هنرها در کشمیر دانستند. یاران گرامی، به پایان یکی دیگر از سلسله برنامه‌های ادبستان رسیدیم. روز و روزگار بر شما خوش باد.
جز از علی نباشد به جهان گره گشایی، طلب مدد از او کن چو رسد غم و بلایی، چو رسد غم و بلایی. چو به کار خیش مانی در رحمت علی زن که جزو به زخم دل ها ننهد کسی دوایی ننهد کسی دوایی شناختم خدا را چو شناختم علی را به خدا نبرده ای پی اگر از علی جدایی اگر از علی جدایی به جز از علی نباشد به جهان گره گشایی طلب مدد از او کن چو رسد غم و بلایی چو رسد غم و بلایی
ساعت 6:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی، صدای خراسان، آغاز بخش سیاسی.
دیدار وزیر کار تاجیکستان با مدیر سازمان جهانی مهاجرت. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس جمهوری ترکمنستان. گسترش هرچی بیشتر روابط به نفع هر دو کشور است. و برقراری دومین پرواز مستقیم بین ایران و تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، اینجا قاسم هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان و به اتفاق همکاران آقای امیری در این لحظه مشروع خبرهای این ساعت را به طور زنده مستقیم به سمع شما میرسانیم. وزیر کار مهاجرت تاجیکستان و مدیر سازمان جهانی مهاجرت راه های گسترش همکاری دو جانبه را بررسی کردند. در دیدار شیرین امانزاده و کریستینا ترانکا درباره یاری سازمان جهانی مهاجرت به تاجیکستان در زمینه انتقال ساکنان این کشور از مناطق آسیب پذیر از آفات طبیعی و محل های امن، افزای پناهندگان افغانستانی در داخل تاجیکستان و ضرورت رساندن کمک های بشر دوستانه به آنها بحث و تبادل نظر شد. همچنین راجع به یاری سازمان جهانی مهاجرت به تاجیکستان برای راه اندازی سامانه واحد اطلاع رسانی درباره مهاجران، برگزاری دوره های دانش افزایی برای کارگران مهاجر تاجیک قبل از سفر آنها به خارج و حمایت حقوق از این افراد نیز توافق شد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس جمهوری ترکمنستان گسترش هرچی بیشتر روابط را کاملا به نفع هر دو کشور دانستند. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز چهارشنبه در دیدار سردار بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان و هیئت همراه گسترش هرچی بیشتر روابط را کاملا به نفع دو کشور عنوان کردند و گفتند سیاست دولت جمهوری اسلامی ایران گسترش روابط با کشورهای همسایه است و این سیاست کاملا درست می باشد. ایشان با تاکید بر اینکه لازمه گذشتن از مانعهای منوط به عزم و اراده جدی دو کشور برای گسترش روابط است افزودند البته روابط دوستانه میان ایران و ترکمنستان مخالف فانی در سطح منطقه و بین الملل دارد ولی باید بر مانعها پیروز شد. رهبری معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند باید کمیسیون همکاری های مشترک میان دو کشور به صورت جدی فعال باشد و با پیگیری دائمی توافق ها به سرانجام برسند. در این دیدار که سید ابراهیم رئیس جمهوری ایران نیز حضور داشت، سردار بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان گفت اولویت دولت ترکمنستان گسترش روابط با همسایگان است و تلاش داریم با توجه به سندهای همکاری که امروز امضا شد روابط خوبی دو کشور را در حوزه‌های مختلف به ویژه گاز، برق، راه و نقلیات و همچنین اجرای طرح‌های بزرگ بیش از پیش تحکیم بخشیم. رئیس جمهوری ترکمنستان با اشاره به 30 سالگردی برقرار روابط دو کشور خطاب به رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت از طرف خود و همچنین ملت ترکمنستان از جناب عالی به دلیل حمایت‌های همیشگی از گسترش روابط ایران و ترکمنستان تشکر و قدردانی می‌کنند. بازماندگان فاجعه بورس گرنفل لندن همچنان در انتظار عدالت درباره پسگیری حق خود در فاجعه گرنفل هستند. در این زمینه گزارش خبرنگار صدا و سیما را از لندن میشنوید.
سالی دیگر بر فاجعه برج گرنفل گذشت، فاجعه‌ای که در برج مسکونی 24 طبقه در نزدیکی مرکز لندن روی داد و در میان بهت و حیرت اهالی 72 زن و مرد و کودک که اغلبشان مهاجران و رنگین پوست بودند زنده در آتش سوختند، از جمله شماری از هموطنان ما.
خانواده‌ای که اومده بودن بیرون هنوز میگفتن که فامیل ما خیلی هاشون توی این ساختمون هستن.
در بررسی‌های اولیه اعلام شد منشأ آتش سوزی این برج یک یخچال در طبقه چهارم برج گرنفل بود و از آنجایی که مواد بکار رفته در بازسازی این برج نامرغوب، غیر استاندارد و سریع الاشتعال بود، آتش به سرعت به همه طبقات این برج سرایت کرد. توصیه آتش نشانان به ماندن افراد در آپارتمان‌های خود و سپس توصیه به رفتن به پشت بام برای دریافت کمک نیز سبب شد قربانیان با امید کمک‌هایی که هیچگاه به آنان نرسید در ستونی از دود و شعله‌های سوزان آتش گرفتار و قربانی شوند.
مردم می‌دونن که دولت و شهرداری اهمیتی به جان مردم نمی‌دن. سالها این برج به عنوان محل مسکونی خطرناک شناخته شده بود. بارها اتصال سیم وسایل برقی به پریزها جرقه می‌زد و پریزها آتش می‌گرفتند. 3 سال پیش از بروز فاجعه، ساکنان ساختمان درباره ناایمن بودن اون شکایت کردند، اما به جای رسیدگی، تهدید به اخراج از این ساختمان متعلق به شهرداری شدند. الان هم بیشتر به فکر لاپوشانی این فجایع‌اند تا اجرای عدالت.
بر اساس گزارش نهادهای ناظر، هنوز 10 برج مسکونی در انگلیس دارای پوشش مشابه برج گرنفلند که ساکنان آن با کابوس گرفتار شدن در فاجعه مشابه گرنفل در آن زندگی می کنند.
برای این الان رسانه ها اینجا میان که فاجعه روی داده. چرا سالیان سال که مردم محله از نبود امکانات و خطرناک بودن خانه هایی که شهرداری به مهاجران و رنگین پوستان داده شکایت داشتن و حتی گریه می کردن، نه رسانه ای بود و نه گوش شنوایی. اما پس از بروز فاجعه گرنفل همه اومدن. رسانه ها، مقامات دولتی، البته نه برای اجرای عدالت و مجازات مقصران این فاجعه، بلکه برای فرو نشاندن خشم مردم و سرپوش گذاشتن بر نجات پرستی ها و نادیده گرفتن فقیران. عدالت در این جامعه هیچگاه برقرار نشده.
گرنفل اکنون به یکی از نمادهای بیتوجهی به فقرا و رنگین پوستان در این کشور مبدل شده است. خانواده های جانباختگان برج مسکونی گرنفل و همچنین گروه عدالت برای گرنفل میگویند 5 سال است که در انتظار اجرای عدالت درباره عاملان و مقصران این فاجعه هولناکند که در آن 72 زن و مرد و کودک زنده در آتش سوختند، اما هنوز شاهد معرفی و مجازات عاملان بروز این فاجعه نبودند. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
سفیران جدید 10 کشور خارجی استوارنامه خود را برای جمهوری تاجیکستان تقدیم کردند. امام علی رحمان استوارنامه سفیران جدید کشورهای جمهوری خلق چین، قزاقستان، قرغیزستان، مجارستان، اسپانیا، اندونزی، تایلند، مراکش، برزیل و جمهوری دومینیکان را تحویل گرفت. رئیس جمهوری تاجیکستان در این دیدار توسعه و تقویت رابط دوستانه و همکاری های چند جانبه تاجیکستان با این کشورها را بررسی و اظهار امیدواری کرد که سفیران تازه تعیین شده در انجام ماموریت خود تلاش های پیگیرانه را برای دستیابی به اهداف عالی، گسترش و تقویت مناسبت های دوستانه و همکاری های دو جانبه سودمند بین کشورهای خود با تاجیکستان انجام میدهند تا این روابط به سطح کیفی جدیدی برسد. و در پایان این دیدار برای همه سفیران در فعالیتشان آرزوی موفقیت و برآمدگی جمهوری تاجیکستان برای یاری و ارتقای فعالیت دیپلماتیک آنها تاکید کرد. واردات، تولید و فروش لامپ‌های کم مصرف سیم‌آبدار در تاجیکستان ممنوع شد. بنابر بخشنامه دولت تاجیکستان در این مورد که از اول ایون سال جاری 2022 لازم الاجرا شده است، وزارت صنایع و فناوری‌های نوین تاجیکستان و کمیته دولتی سرمایه‌گذاری این کشور به انجام اقدامات لازم برای تولید لامپ‌های کم مصرف مناسب با مسائل زیست محیطی وظیفه داشتند. لامپ‌های دارای سیم‌آب و LED که در خرد و فروش‌های تاجیکستان فروش می‌شوند، در بازارهای تاجیکستان همچنین میتواند لامپ‌های رشته‌ای که غیر قانونی فروخته می‌شوند پیدا کرد که به طور عمده از چین و روسیه وارد این کشور می‌شود. در بخشنامه جدید دولت تاجیکستان تاکید شده است که چرا لامپ‌های سیم‌آبدار ممنوع شدند، اما به احتمال زیاد این اقدام در درجه اول با الزامات زیست محیطی مرتبط است. بیشتر لامپ‌های کم مصرف دارای سیما میباشند و این به آن معنی است که آنها برای دفع این نیاز به شرایط خاص دارند و این کشور فاقد متخصصان لازم برای دفع به خطرسازی لامپ‌های دارای سیما است. بنابراین بخش عمده این گونه لامپ‌ها به همراه دیگر زباله‌ها در محل‌های دفع زباله‌های معمولی ریخته می‌شوند که منجر به آلودگی محیط زیست می‌شود. مقامات تاجیکستان در سال 2009 میلادی در مورد ممنوعیت لامپ‌های رشته‌ای و استفاده سراسری از لامپ‌های کم مصرف اعلام کرده بودند. لامپ‌های کم مصرفی LED گرچه گران‌تر هستند، اما برخلاف لامپ‌های سیم‌آبدار برق کمتری را مصرف و بازده نور و روشنی بالا را دارا هستند. مقامات اتاق صنایع و بازرگانی تاجیکستان از برگزاری نمایشگاه بین‌المللی محصولات صنعتی خبر دادند. نمایشگاه بین‌المللی محصولات صنعتی در شهر دوشنبه در روزهای 24 تا 26 ماه این سال جاری برپا می‌شود. در این نمایشگاه که به عنوان تاجیکستان 2022 در مجمع ورزشی شهر دوشنبه برگزار می‌گردد، نمایندگان شرکت‌های از آلمان، ایران، ازبکستان و ترکیه نیز حضور دارند. هدف از برگزاری این نمایشگاه معرفی محصولات صنعتی داخلی، آشنایی با توانمندی شرکت‌های خارجی و امضای سازشنامه‌های همکاری با طرف‌های خارجی اعلام شده است. هشدار نفتالی بنت، نخست وزیر رژیم اشغالگری صهیونیستی، به اتباع خود که قصد سفر به ترکیه را دارند و نیز صدور دستور برای بازگشت افسران، کارمندان و سربازان این رژیم از ترکیه به کشورشان با واکنش انکارا روبرو شده است. در این زمینه توجه شما را با گزارش خبرنگار صدا و سیما از آنکارا جلب میکنیم.
اینجا مقابل کنسولگری رژیم صهیونیستی در بزرگترین و پرجمعیت‌ترین شهر ترکیه 3 ماه پیش. استانبول شهری با بیشترین تجمعات و اعتراضات ضد صهیونیستی.
مطمئنم مامورین رژیم الان داخل ساختمان کنسولگری نشسته و با دوربین ها ما را نظاره‌گر هستند. شاید از ما نترسن، اما از این شخصیت بزرگ خیلی ترسیدن.
همین کافی است که نفتالی بنت، نخست وزیر وحشت زده صهیونیست‌ها، ضمن ممانعت از سفر شهروندان رژیم به استانبول، دستور بازگشت افسران، کارمندان و سربازان خود را از ترکیه صادر کند. اینجا هم آنکارا پایتخت، همواره در طول سال شاهد اعتراضات ضد صهیونیستی گسترده در خیابان‌ها بوده. حتی کنار مقر صهیونیستا که مردم ترکیه آن را لانه ظالمان خطاب کردند.
gücümüzün sonuna kadar
ما تا آنجایی که قدرت داریم و جان در بدن داریم مبارزه خود با رژیم کودک‌کش صهیونیستی را ادامه خواهیم داد.
هشدارهای رژیم صهیونیستی به اتباعش در خصوص سفر نکردن به ترکیه با واکنش آنکارا هم مواجه شد.
ترکیه کشور امنی است و مبارزه با تروریسم را به موثرترین روش از طریق عملیات داخلی و برون مرزی پیگیری می‌کند.
مردم ترکیه در ماه‌های اخیر واکنش‌های تندی به هر گونه عادی سازی روابط دولت کشورشان با رژیم صهیونیستی نشان داده و سفر رئیس رژیم به ترکیه ابراز شرمساری کردند. اظهاراتی که 3 ماه پیش مقابل کنسولگری رژیم در استانبول در معرض دوربین رسانه‌ها بود.
معترضین در سراسر ترکیه در یک موضوع اشتراک نظر داشته و بیان کردند. به خاطر استقبال رسمی از تروریست اشغالگر قدس در کشورمان از مسلمانان آزادی خواه جهان خجالت میکشیم. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، استانبول.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدهیم. کارگروه مشترک علامتگذاری مرد تاجیکستان و ازبکستان در شهر خوجند مرکز ولایت سوخت در مدت 6 روز مذاکرات روند تعیین خطای مرزی این دو کشور را بررسی کردند. در این مذاکرات درباره علامتگذاری مناطقی باقی مانده از مرز مشترک دو کشور بحث و تبادل نظر شد. گفته می شود که طرف ها جزئیات فنی متن توافق نهایی برای علامتگذاری مرز دو کشور را آماده کردند. برای مشخص کردن خطوط مرزی اعضای این کارگروه به مناطق مورد اختلاف رفته و از نزدیک موضوع علامتگذاری این مناطق را نیز مورد بررسی قرار دادند. دور بعدی گفتگوهای کارگروه مشترک علامتگذاری مرز تاجیکستان و ازبکستان در قلمرو ازبکستان برگزار خواهد شد. قبلا عارف خواجه‌زاده رئیس کمیته دولتی زمین و نقشه‌برداری تاجیکستان اعلام کرده بود که از 1326 کیلومتر مرز مشترک این کشور با ازبکستان بر سر علامتگذاری 1319 کیلومتر توافق شد و تاکید کرد که مشکل علامتگذاری تنها چند کیلومتر باقی مانده است که با مناطق مورد اختلاف 3 کشور تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان برمیگردد. معاون مرکز ملی امتحانات تاجیکستان 3 رشته پرطرفدار برای داوطلبان ورود به دانشگاه‌ها، آموزشگاه‌ها و مراکز فنی حرفه‌ای این کشور را اعلام کرد. عبدالواسطی شادی‌نیا گفت بیشتر داوطلبان ورود به مراکز دانشگاهی در رشته‌های پزشکی، حقوق و جامعه شناسی ثبت نام کردند و تاکید کرد در سال جاری تعداد داوطلبان ورود به دانشگاه‌های تاجیکستان کاهش یافته، اما افرادی که خواست ادامه تحصیل در آموزشگاه‌ها و مرکزهای فنی حرفه‌ای این کشور را دارند بیشتر شدند. این در حالی است که در سال 2021 نیز تعداد داوطلبان ورود به دانشگاه تاجیکستان در مقایسه با سال قبل 12% کاهش یافته بود. مرحله نخستی آزمون سراسری ورود به دانشگاه‌ها، آموزشگاه‌ها و مراکز فنی حرفه‌ای تاجیکستان در شهرهای بزرگ این کشور روز 30 ایون سال جاری به پایان می‌رسد. اما برای آنانی که در این مرحله موفق به حضور در آزمون نشدند، 12 ایول سال جاری در شهر دوشنبه آزمون برگزار خواهد شد. سفیر ایران در تاجیکستان از برقراری دومین پرواز مستقیم بین ایران و تاجیکستان خبر داد. محمد تقی صابری سفیر جمهوری اسلامی ایران در دوشنبه با اشاره به برقراری دومین پرواز بین ایران و تاجیکستان گفت زمان این پرواز روزهای یکشنبه هر هفته می باشد. سفیر ایران در تاجیکستان اظهار امیدواری کرد که با توجه به گسترش روابط دو کشور همفرهنگ و همزبان ایران و تاجیکستان و امضای تفاهم‌نامه گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های گردشگری و افزایش تعداد مسافران با بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی و تاجیکستانی تعداد پروازهای مستقیم بین دو کشور در آینده باز هم افزایش یابد. استاد دانشگاه ژورنالیسم دانشگاه کابل گفت فشارها بر رسانه‌ها در گذشته هم وجود داشت، اما اکنون به عنوان یک ابزار تبلیغاتی علیه حکومت حاکم استفاده می‌شود. عزیز احمد فانوس با اشاره به گزارش اخیر سازمان گزارشگران بدون مرز در مورد شرایط سخت فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان این طور اظهار نظر کرد.
یک سلسله محدودیت ها طبعا در بعض دولت ها جمله مثل دولت افغانستان وجود داره. یک تعداد خبرنگار ها هم بدون در نظر داشت همیشه یک حالت گوش میکنن اخبار بسیار جالب را برای مردم عرضه بکنن و این آدم طول 20 سال جنگ هم با این حالات مواجه شدن در اطراف، هم توسط دولت زیر فشار بودن هم توسط فالسطین و این یک وضعی بوده که یعنی تا 20 سال به شکل بسیار یک نواختش در افغانستان ادامه داشته و ادامه داره. منتها فعلا یک نوع ابزار تبلیغاتی شده برست مخالفای قدرتمندای افغانستان، در حالی که این فشارها قبلا هم وجود داشته ولی یک ابزار تبلیغاتی خوب در دست دولت نبوده و یا میخواست کتمان بکنه، برعکس حال میخواهند یک نوع خبرسازی بکنن یا به اصطلاح اجندا سازی بکنن برای این همه تبلیغاتی که فعلا در غرب جریان داره. با تاسف افغانستان هم پیشه معروض به یک جنگ سرد بوده از طرف کسانی که در اینجا میخواستن قدرت نمایی بکنن یا به شکل نقصی دست درازی بکنن. فعلا هم این روند همداره بکنن از طرف کشورهای غربی با نام حقوق بشر که در این 20 سال هم پایمال شده در افغانستان به نام آزادی بیان که کارایی نداشته با تاسف در افغانستان، اگر به شکل بوده ولی در محتوا آزادی بیان جزی که تفرق افغانی کرده و یا افراد به شهرتش لطمه زده بدون از اینکه او بازخواست شده، بعض افراد که مقصر هم بودند هیچ کارایی نداشته در دستگیریشان و در مجازاتشان، اما باز هم یک وسیله خوب بر دست غربی ها بوده که گویا به خاطر آزادی بیان اینا مبارزه میکنن و حمایت میکنن از خبرنگاران آزاد در افغانستان.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه با چند خبر ورزشی توجه فرمایید. عضو کمیته تربیت بدنی مجلس شورای اسلامی از حمایت همه‌جانبه وزارت ورزش، دولت، مجلس از تیم ملی ایران برای حضور در جام جهانی قطر خبر داد. محمد مهدی فروردی نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور وزیر ورزش در مسابقات ایران و الجزیره و گفتگو با اعضای تیم ملی گفت دغدغه‌های ورزشکاران مربوط به امر عادی‌سازی فنی است که نیازمند تدارکات کادر فنی و فدراسیون است. تغییر و تحولات فدراسیون باعث ایجاد مشکل برنامه‌ریزی نادرست برای دیدارهای تدارکات تیم ملی شد که امیدوارم با ساختار مدیریتی خوب در فدراسیون دیگر شاهد بروز چنین اتفاقاتی نباشیم. وی افزود برای رفع مشکلات تیم ملی مقرر شد که وزیر ورزش به عنوان مسئول به همراه تیم کارشناس از نزدیک بر مسائل و مشکلات تیم ملی نظارت داشته باشد و از توان دولت و مجلس هم برای رفع مشکلات تیم ملی استفاده شود. نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به زمان کمی فیفادی برای آماده سازی تیم ملی در شهریور امسال گفت باید برنامه‌ریزی بهتر فدراسیون و نظارت وزارت ورزش در زمان کوتاه فیفادی از این محدوده زمانی برای انجام بازی‌های تدارکاتی استفاده کنیم. میلاد سرلک قرارداد خود را به مدت یک فصل دیگر با پرسپولیس تمدید کرد. میلاد سرلک و باشگاه پرسپولیس پس از مذاکرات بر سر قرارداد جدید به توافق رسیدند و این ترتیب همکاری برای یک فصل دیگر ادامه خواهد داشت. این بازیکن 27 ساله در شهریور 1399 با قرارداد 2 ساله به جمع سرخپوشان ملحق شد و در این مدت نزدیک به 80 مسابقه داخلی و آسیایی سرخپوشان ایران همراهی کرده است. میلاد سرلک با قرارداد 2 ساله بار دیگر پیراهن سرخپوشان را از آن خود کرد. سروش رفیعی هم که در تابستان 98 از پرسپولیس جدا شده بود بعد از 2 سال دوری با قرارداد 2 ساله برای فصل آینده بار دیگر به جمع سرخپوشان ایران بازگشت. این بازیکن 32 ساله حالا پس از 3 سال بار دیگر پیراهن پرسپولیس را از آن خود کرده است. سرپرست فدراسیون فوتبال ضمن احتمال تغییر سرمربی تیم ملی فوتبال ایران را تایید کرد. میلاد مرشاد ماجدی در برنامه شبکه ورزش تلویزیونی ایران گفت دراگون اسکواچیچ با فدراسیون ما قرارداد دارد و مورد حمایت ما است، ولی اولویت همه ما تیم ملی است و بالاتر از آن هیچ آدمی نیست.
آقای اسکواچیچ با ما قرارداد داره و مربی هم که قرارداد داره قطعاً در حفاظت و حمایت کامل فدراسیون هست، ولی اولویت خود من و نگاه خود من و اعضای محترم هیئت رئیسه و ارکان فدراسیون این است که اولویت همه ما تیم ملیه و بزرگتر از نام فوتبال کشورمون در بحث ورزشی و فوتبالی نام دیگه ای نیست. تیم ملی اولویته. ما هر کاری رو برای سربلندی فوتبالمون انجام خواهیم داد، مخصوصا برای تیم ملیمون. ولی تا الان که دارم با شما صحبت میکنم، ما سرمربیمون قرارداد داره و متعهد هستیم به قرارداد با ایشون. یکی از بحث هایی که ما همیشه داریم و یکی از الزاماتی که فیفا و AFC همیشه انجام میدن این است که شخص سومی دخالت نکنه در فدراسیون فوتبال. و تا الان هم که اینجا هستیم سعی کردیم این استقلال رو حفظ بکنیم. تا الان کسی به من نه فشاری گذاشته، نه در واقع اجباری که کرده که کاری رو انجام بدیم. یعنی یه جاهایی بالاخره دوستان مشورت میدن، صحبت میکنن و عقل سلیم این است که بپذیری. بالاخره انسان کامل نیست، مخصوصا با شرایطی که الان ما داریم در فدراسیون و فشار و حجم روی ما زیاده، از لحاظ کاری، تعدد کارها، بالاخره تیم‌های مختلف، بحث بودجه فدراسیون، بحث هندل کردن، مدیریت کردن، چون فشار کاری زیاده نمیتونی به تنهایی تصمیم بگیری. دوستان هستن، مشورت میدن و آدم زرنگ اون کسیه که مشورت بگیره و بعدا نهایتا قرارداد داره، مورد حمایت فدراسیون هست. ولی باز هم عرض میکنم این رو، بالاتر از تیم ملی هیچ آدمی نیست. هر کسی که در این کشور داره زندگی میکنه، منافع ملیش ارزشمندتر از هر در واقع فرد دیگه ایه.
شاد و پیروز باشه.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی از خراسان به سمع شما رسید. اما بخش سیاسی برنامه این ساعت همچنان به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه دارد و اکنون شنونده تفسیری سیاسی این ساعت از همکارمان آقای برهانی باشد که در آن موضوع گردهمایی طالبان در حوزه وحدت قبایل و اقوام در افغانستان بررسی شده است.
طالبان با هدف تقویت همبستگی بین گروه‌های نژادی و قومی افغانستان در قندهار گردهمایی وحدت قوم‌ها و قبیله‌ها برگزار کرد. گردهمایی وحدت قوم‌ها و قبیله‌ها در ولایت قندهار با حضور عالمان، بزرگان اقوام، مسئولان ولایتی با هدف حمایت از وحدت بین قوم‌های ساکن قندهار برگزار شد. عبدالرشید منیب رئیس استخبارات قندهار در سخنان گفت تمام مقامات این ولایت بر رفاه و امنیت مردم متعهد بوده و به هیچ کس اجازه سرکشی از قانون را نخواهند داد. منیب افزود عفو عمومی اعلام شده و هیچ کس حق ندارد مقامات حکومت پیشین را محکوم و تابع کند و برای آنها مشکلات ایجاد نماید. دولت طالبان که از تابستان گذشته قدرت را در افغانستان دوباره در اختیار گرفته است، با موج از اختلاف در بین قوم‌های افغانستان روبرو شده است. در نزدیک به یک سال گذشته سیاست‌های طالبان در اداره امور افغانستان سبب شده تا این باور در بین قوم‌ها و قبیله‌های مختلف این کشور تقویت شود که همه قوم‌ها در فرایند تصمیم‌گیری و اجرا امکان دخالت ندارند و دولت طالبان تنها با تکیه به یک اندیشه خاص در افغانستان حکمرانی می‌کند. چارچوبه گروه طالبان قومی پشتون است. عملکرد دولت طالبان در نزدیک به یک سال گذشته هم اثبات کرده است که این گروه تمایل چندانی به دخیل کردن همه قوم‌ها در قدرت و تشکیل دولت فراگیر در افغانستان ندارد که این مسئله سبب شده تا نوعی از همگسستگی قومی در این کشور پدیدار شود که این مسئله می تواند آثار سوی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی به دنبال داشته باشد. البته باید توجه داشت که با وجود وابستگی هسته اصلی طالبان به قوم پشتون که اکثریت جمعیت افغانستان را تشکیل می دهد، اما همه پشتون ها از این گروه حمایت نمی کنند و منتقدان دولت طالبان در قوم پشتون هم در منصب های اجرایی راه پیدا نکرده اند. در شرایطی که دولت طالبان تنها با بخش از قوم پشتون در تعامل و همکاری در عرصه حکومت داری در افغانستان است، طبیعی است که دیگر قوم های این کشور شرایط به مراتب بدتر در مشارکت در امور اداره افغانستان دارند. با توجه به انتقادهای گسترده داخلی و خارجی از تمامیت خواهی دولت طالبان و عدم تحقق وعده خود برای تشکیل دولت فراگیر با مشارکت همه قوم‌ها در افغانستان، این گمانه مطرح است که اختلاف بین قوم‌ها در این کشور می‌تواند به تهدید برای حاکمیت طالبان تبدیل شود. بر همین اساس است که دولت محلی طالبان در قندهار نشسته برای ایجاد همگرایی و وحدت بین قوم‌های مختلف در این ولایت برگزار کرده است تا بتواند بخشی از گسست قومی در افغانستان پس از حاکمیت دوباره طالبان در این کشور را ترمیم کند. در چند ماه گذشته به توجهی دولت طالبان و خواسته های بخشی از جامعه افغانستان از جمله قوم هزاره در تأمین امنیت آنان و بدرفتاری نیروهای این گروه با دیگر قوم ها موجب بروز اعتراض های جدی و مقامات ارشد طالبان شده است. به نظر می رسد چنانچه طالبان در سیاست قومگرایانه خود در حکومت افغانستان تعدیل نکرده و آن را کنار نگذارد، نمی تواند زمینه برای وحدت قوم‌ها و قبیله‌ها در این کشور مهیا کند.
شنوندگان عزیز، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب می‌کنیم. دیدار وزیر کار تاجیکستان با مدیر سازمان جهانی مهاجرت در دوشنبه. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس جمهوری ترکمنستان، گسترش هرچه بیشتر روابط به نفع هر دو کشور است. و برقراری دومین پرواز مستقیم بین جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان. شنوندگان گرامی، شما می توانید با مراجعه به سامانه اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی farstoday.com/tajik آخرین خبرها را از تحولات روز تاجیکستان، ایران، منطقه و جهان برای دو صفحه جداگانه به خط فارسی و کریلی مشاهده فرمایید و با استفاده از این راه ارتباطی نظرات، دیدگاه ها، پیشنهادات و ملاحظات و انتقادات خود را درباره بخش های خبری برنامه صبحگاهی و شامگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان که به نشانی اعلام شده در دو صفحه جداگانه کریلی فارسی قرار بگیرد برای ما بفرستید که ما هنگامی آماده سازی خبرهای رادیوی تاجیکی صدای خراسان از دیدگاه ها، پیشنهادات، انتقادات و ملاحظات شما شنوندگان عزیز استقبال و استفاده خواهیم کرد. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر میباشیم. با عرض سلامتی و سربلندی برای هر یک شما از درگاه خداوند یگانه و مهربان در همین جا با شما شنوندگان گرامی خداحافظی میکنیم و خداوند یگانه نگهدار همگی شما باد.
از همکارانم در بخش سیاسی و از همه شما عزیزانی که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی با من و دیگر همکارانم همراه بودید. روز خوش و پر از سلامتی را برایتان آرزومندم. خداوند نگهدارتان.
ارزش نداره روزگار با همه ما سر سازش نداره زندگی زیاد و کم قصه و شادی و غم یه فریبند سرابه یه حباب روی آبه ز ثروت و جاه و جلال، رخ زیبا و جمال، مثل رویا مثل خوابه، قصه یه توی کتابه. یکی در کاخ و با قصه گلاویز، دیگری قانه و از دل خوشی لبیز. یکی دائم توی خوابه، اون یکی در تب و تابه، مثل موج رویابه. اون که سرمست غروره، نگران زر و زوره، از حقیقت ها بدوره. روزگار با همه ما سر سازش نداره، زندگی زیاد و کم، قصه و شادی و غم، یه فریبند سرابه، یه حباب رویابه. ثروت و جاه و جلال، رخ زیبا و جمال، مثل رویا مثل خوابه، قصه توی کتابه.